اعلام شد و بهشون اطلاع داده شد که در دل اون 15 هزار نفر 3 هزار نفرشون واجد اون اولویت بودن، موند 12 هزار نفر و این یه خود ابهام ایجاد کرد، یعنی برای سازمان بازرسی این ابهام ایجاد شد که شاید یه مشکلی پیش آمده باشه، که البته خودمونم اطلاع رسانی کردیم و بعد هم که دیدیم تقاضا یعنی عرضه خودرو به اندازه کافی هست، گفتیم مثلا به کل لیست رزرو هم خودرو تعلق میگیره. بنابراین خیلی هم خوب شد که این کار یعنی نامه دادستانی باعث شد که مردم دیگه خیالشون کاملا راحت بشه که مسئله خیلی شفاف بوده و مشکل خاصی نبوده. همین بودی که عرض کردم.
بسیار خوب. و سوال پایانی آقای قالیباف در خصوص واردات خودرو، همه منتظر دستورالعمل نهایی هستن، خبری دارید؟
هیچ تصمیمی واقعا گرفته نشده. علتش اینه که هنوز ابلاغ نشده که بخواد آیین‌نامه اجراییش فرایند شروع بشه و هر آنچه هم که عزیزان در رسانه ها میبینن گمانه زنی است. من اینو عرض بکنم، واردات خودرو باید در یک فرایند خیلی دقیقی با توجه به شرایط کشور تعیین بشه و تصویب بشه.
ابلاغ منظورتون اینه که دولت محترم باید ابلاغ کنن، چون آقای قالیباف مجلس ابلاغ کردن،
ایشون به دولت ابلاغ کرده، دولت به سمت باید بیاد که ما شروع کنیم. البته شروع شده کاراش، ولی به هر حال هنوز میگم خیلی زود هست که بخوایم راجعش صحبت کنیم.
بسیار ممنونم از شما سخنگوی محترم وزارت سمت آقای قالیباف. زنده باشید.
بهار لبخند گلای سرخه تو باب آینه به هم رسیدن، یکی میشه دست و دل زندگی تو جاده گذشتن از تو و من. کوچه خوشبختی چراغون شده، دستای آسمون تو دست دریاست، تو آینه بندون دلای عاشق فقط دل سیاه قصه تنهاست، فقط دل سیاه قصه تنهاست. دو هم سفر دو آشنا دو آشق، دو هم نفس دو بال رویا شدن، یکی شدن شروع زندگی بود، یکی شدن قطره ها دریا شدن. شب همه فانوس ستاره ها شد، پیشکش خوشبختی هوا کرده، آدم تو این بهشت چار دیواری ستاره بختشو پیدا کرده، ستاره بختشو پیدا کرده. بهار لبخند گلای سرخه تو باب آینه به هم رسیدن، یکی میشه دست دادن زندگی تو جاده گذشتن از تو و من. کوچه خوشبختی چراغون شده، دستای آسمون تو دست دریاست، تو آینه بندون دلای عاشق فقط دل سیاه قصه تنهاست، فقط دل سیاه قصه تنهاست.
متشکرم از همراهی شما با تهران 24 رادیو تهران. از طریق 3094 میتونید همراه ما باشید، به ما پیام بدید، بنده هم سعی میکنم پیاماتونو بخونم تا جایی که فرصت باشه. سلام گفتند به من، مهدی عزیزم، جعفرخان دوستشنی، حمیدرضا کاربلد، احمدرضا میر عزیز، خیلی ارادت احمد جان، ممنونم از پیام شما. امیر حسین تکبیری، آقای غلام حسین مکرمی، آیت زندی، آقا رضا دوستدار از گلپایگان مثل هر شب همراه ما هستند و اعلام حضور کردند. الهی که خوش باشید، سر حال باشید، خیلی ممنونم. خانم زینب فرهنگ از شهر ری شنونده ما هستند، خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. خانم موسوی از مشیریه سلام و شب بخیر گفتند، گفتند تا شش صبح کنار شما خواهم بود. محمد علی کربلایی از میدان شاپور سلام میکنم به شما. سامیار 27 ماه سلام عزیزم، خیلی متشکرم از همراهیت. امیر بیگی عزیز از ری شنونده ماست. خانم شیدا از دهکده المپیک سلام بر شما، سپاس از همراهیتون. سید آیه اجازه بدین که این پیام طولانیه بخونم یه بار بعدن دوباره برمیگردم خدمتتون اعلام خواهم کرد. امیرعلی رزمی از استاد ماهین، سلام بر تو، خیلی سپاسگزارم. صالحی حسنی اسدی شجاعی پیریایی نگهبانان شب هستند و سلام و شب بخیر گفتند و اعلام حضور کردند. خیلی سپاسگزارم از همراهی و حضور شما، با همراهیتون ما رو خوشحال میکنید و انرژی مثبت میدید. هادی محمودی عزیزم از یزد شنونده ماست و تهران 24 رو میشنوه، خیلی متشکرم که اعلام حضور کردید و همراه ما هستید. دوستان عزیزم، بریم سراغ بخشی از برنامه صبحگاهی رادیو تهران، برشی از پارک شهر رو با هم بشنویم.
سی سال نبودیم، بعد از 30 سال بیخبری سه روز فرصت نبودیم به این مشهد.
الان دیدم که هنوز مثلشون منو ندیدیم، به حال من الان مشهد هستم.
شما همسرتونو از دست دادین؟
ببین تو زنشی؟
نه. چرا درباره من با شما حرف میزن؟
یه موضوعی هست که چند روزه میخوام بهتون بگم، شاید یه وقت دیگه.
این همه سال منو ندیدی، باز اینا رو برام نگه داشتی. چیزی که اینقدر داره اذیتت میکنه رو چال کن، بلش کن، اینقدر پیشو نگیر.
چرا فکر کردی دی جی بقیه تصمیم بگیری؟ چی گفت داری دی جی بقیه تصمیم بگیری ها؟
من توی این سالها وجب به وجب اومدم تا رسیدم میل خونه.
بله، کمی قدم بزنیم در فضای فرهنگ و هنر، حالمون بهتر بشه. سرکار خانم نهانی هم تشریف آوردن داخل استودیو، خوش آمدید.
خیلی ممنونم. بخشی که الان با هم شنیدیم در حقیقت تیزر فیلم سینمایی بدون قرار قبلی بود، ساخته بهروز شعیبی که این روزها در سینمای ایران اکران شده و اتفاقا همین الان هم آقای بهروز شعیبی مهمان ما هستند. آقای شعیبی سلام، صبح شما بخیر.
صبح بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سلام،
خیلی متشکرم از دعوتتون و که سلامی هم باید بکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشین آقای شعیبی. الان به لحاظ اکران فیلم های سینمایی فکر میکنم شما دیگه خیلی پرکار به حساب میایین، هم کارگردان فیلم سینمایی بدون قرار قبلی هستید که حالا ما قراره در موردش صحبت کنیم و همین که بازیگر فیلم دیگری هستید در نقش شهید داریوش رضایی نژاد. درسته الان شما پرکار شدین دیگه؟
بله، من هم فیلم بدون قرار قبلی رو که در واقع کارگردانیش رو انجام دادم،
بله.
فیلم هنا،
بله.
و فیلم مغز و استخوان رو الان همزمان در واقع در حال اکران.
راست میگی، من مغز و استخوان فراموش کردم، یعنی در حقیقت شما الان سه تا فیلم در حال اکران دارین.
بله، البته اینا خب با فاصله مختلف، بله. کار شده ولی اکرانش همزمان شده.
همزمان شده. آقای شعیبی، به هر حال فیلم بدون قرار قبلی یکی از فیلم‌های خوبیه که این روزها در سینما اکران شده، ولی من توی این چند روز روایت‌های مختلفی در مورد فیلم می‌خونم و چه بهتر که حالا شما خودتون به عنوان کارگردان یه مقدار در مورد فضای فیلم توضیح بدید. حالا یه عده‌ای اینطور نوشتن که این فیلم در مورد مشهد و امام رضا علیه السلام و عرض ادب و احترام به ساحت امام هشتم، عده دیگری میگن که نه فیلم در مورد بیماری اوتیسم، ولی حداقل برداشت خود من از فیلم اینه که به نوعی فیلم در مورد ریشه هاست، در مورد بازگشت به هویت اصلی هر فرده. ولی قاعدتا شما به عنوان کارگردان بهتر میتونید به ما بگید که بدون قرار قبلی در مورد چه چیزی صحبت میکنه.
بسیار درستی فرمودین خانم نهانی. فکر میکنم که فیلم بدون قرار قبلی در مورد هر آن چیز که ما، هر آن چیزی هست که ما ایرانی ها رو به هم متصل میکنه،
بله.
چیزهایی که متاسفانه در این در واقع جریان حالا تهاجم تکنولوژی بگیم فرهنگ های مختلف، نمیدونم چی باید بگم، ولی باعث شده که ما از داشته های خودمون هی کم کم دور بشیم و پرهیز کنیم از اعتباری که در واقع تو قرون مختلف کشور ما داشته. من فکر میکنم که اگر ما یک کمی خلوت کنیم، یه ذره با آرامش برگردیم، متوجه میشیم که خب ما داشته های مهمی داریم که مربوط به یک دوره خاص یا یک مقطع خاص نیست. برای من هم همین احساسیه که شما فرمودین، یعنی بازگشت به ریشه ها. برای همین سعی کردیم که تمام در واقع المان‌هایی که خودمون بهش دلبسته‌ایم و فکر می‌کنیم که مشترک هست بین ما و ما در واقع به اونها با اونها پیوند خوردیم، پیشینمون با اونها پیوند خورده رو حداقل در حد نشانه هم در فیلم بگذاریم. مثل هنرمون که از قدیم هنرهای مختلف داشتیم، مثل کاشیکاری که توی فیلم بهش اشاره شده، مثل موسیقیمون، مثل ادبیات فاخرمون، مثل شعرمون و خب قاعدتاً یکی از در واقع مسائلی که امروز جزء جدا نشدنی همه ما ایرانی ها، حالا با هر دینی که در کشور عزیزمون هستن و در کنار هم زندگی میکنیم، مسئله حضور حرم امام رضا و اعتقادیه که ما به ایشون داریم. فکر میکنم مجموعه اینها میشه اون ریشه هایی که شما فرمودید.
درسته. حالا این موضوع قاعدتا جزء دغدغه های شخصی شما بوده دیگه، طبیعیه که وقتی یک کارگردان به سراغ یک موضوعی میره حتما مدت ها توی ذهنش بوده، ساخته و پرداخته شده. اما میخوام ببینم به صورت ویژه تر آیا یک اتفاق خاص، یک داستان یا یک سوژه بود که باز شما رو بیشتر متمایل کنه که این فیلم رو بسازید؟
ببینید اگه بخوام صادقانه بگم، فیلم بدون قرار قبلی سخت‌ترین فیلمی بود که من کار کرده بودم.
بله.
در این سالها به این دلیل که فیلم خب ابعاد مختلفی داشت، در زمان نگارش هم ما به اون واقف بودیم، هم به لحاظ شخصیت‌های متعددی که داشت، هم مضامین و موضوعاتی که داشت. مثلا میخوام عرض کنم شما در فیلمی، مثلا تجربه خود من در فیلم دارکوب یا دهلی،
بله، بله،
که فیلم هایی بود از همین جنسی، ذره فیلم های حسی تری بود. شما ما در واقع اونجا به یک مسئله اجتماعی می پرداختیم و خیلی در واقع ابعادش رو بزرگتر نمی کردیم. روابط محدودی بود در اعضای یک خانواده، اما در بدون قرار قبلی این روابط و این مضامین گسترده تر شده. یعنی به قول فرمایش شما، ما هم موضوع اوتیسم رو داریم، هم موضوع در واقع پیوند خوردن و بازگشت به خیشتن رو داریم که خب کار رو سخت میکرد. به لحاظی خب فیلم حسی بود، کار کردن و کارگردانی یک فیلمی که خب قراره به لحاظ حسی ما رو درگیر کنه، نه ماجرا و اتفاقات بیرونی. اما اینکه چی باعث شد ما به این فیلم و این فیلم نامه برسیم، نکته ایه که باید عرض کنم شاید هر چند وقت یک بار این فرصت و این دغدغه به وجود میاد که هر کسی از دوستان که کار تألیفی میکنن، حالا تو هر زمینه فرهنگی، دوست دارن که دغدغه های شخصی رو، نه اون چیزهایی که حتما در یک مقطع خاص برای جامعه به وجود میاد. برای من هم همینطور بود. به این لحاظ هم خیلی خوشحالم، یعنی تمام آن چیزهایی که من دوست داشتم روزی بشه فرصتی به وجود بیاد بتونم اینها رو فیلم کنم، یک جا در بدون قرار قبلی برام اتفاق افتاد.
چقدر خوب. من دیروز داشتم یه خبری رو میخوندم مبنی بر این که خب روز شنبه اعلام شد که کسانی که فیلم رو در سینما ببینن میتونن به صورت نیمبها این فیلم رو ببینند و همون اعلام این خبر باعث شده که هم مخاطبان این فیلم خیلی زیاد بشن و همین که فروش خوبی داشته باشه. حالا فارغ از این که خود این قضیه و این بلیت نیمبها چقدر اصلا میتونه این روزها به سینما و تمام فیلم هایی که دارن اکران میشن کمک کنه، اما داشتم به این فکر میکردم که به نظرتون میشه ما یه شرایط ویژه‌ای رو حداقل برای کسانی که مخاطبان رادیو هستن و دوست دارن که فیلم شما رو هم ببینن فراهم کنیم؟ یعنی یک شرایطی رو شما به ما پیشنهاد بدین که ما هم از همین تریبون با مخاطبانمون مطرح کنیم که بتونن بیان این فیلم رو ببینن، و حالا شاید اصلا یه شرایطی هم باشه که بتونن با عوامل این فیلم رو ببینن، یعنی با عوامل فیلم. اگر که ایده ای دارید یا الان چیزی مد نظرتون هست به ما بگین.
من اول یه توضیح عرض کنم. من از دو جنبه میخوام قیمت بلیت رو خدمت شما بگم. به هر حال صاحبان سینما و سینمادارهای ما دو سه سال خیلی سختی رو گذروندن و این چراغ سینماها در واقع با زحمت بسیار روشن موند، برای اینکه دوره کرونا خب دوره‌ای بود که فکر کنید سالن‌های عظیم، بزرگ و پرهزینه سینما تعطیل بودن و اونها مجبور بودن این سالن‌ها رو حفظ کنن. پس ناگزیر این اتفاق بلیت‌ها شاید میشه گفت ناخواسته است، نه اینکه این عزیزان هم خواسته بخوان بلیط ها رو گرون کنن. اما خب به هر حال در دوره ای هم هستیم که مردم هم دوست دارن این بخش از فرهنگ رو از زندگیشون حذف نکنن و هم خب از پس بلیط سینما و هزینه سینما برآمدن مخصوصا برای خانواده ها شاید یه ذره سخت باشه و میشه خودمون یعنی ما هم مثل اونها این دیگه. باید یک نکته عرض کنم و اونم اینه که حداقل برای فیلمی مثل بدون قرار قبلی، خانم نهانی، این من چون خودم در واقع پسر دارم، این اولین فیلمی بود که با خیال راحت در کنار پسرم رو بردم در سینما و هیچ نکته ای نداشت که بگم که یک خانواده در کنار هم ببینن، آیا ممکنه لحظه ای فکر کنم آیا ممکنه بچه رو ناراحت کنه یا
اصلا مناسب سنش نباشه
یا مناسب سنشون نباشه. من فکر میکنم که و کاملا فیلم خانواده است. پس از این بابت من هم قائلم که بشه این فیلم رو در سالن سینما خانواده ها در کنار هم ببینن. من هر شرایطی که من باید فراهم کنم و گروه ما، گروه بدون قرار قبلی در خدمت شما و خانواده ها هستیم. اول اینکه در شهرهای مختلف اگر این فیلم وجود نداره، نرفته هنوز، از طریق برنامه شما بگن، ما حتما شرایط اکرانش رو به وجود میاریم.
بله.
نکته بعدی اینه که هر جایی که فکر کردن که ما دوست دارن این فیلم رو در کنار عوامل فیلم ببینن، به برنامه شما بگن، ما حتما خدمتشون میرسیم که یه برنامه ریزی که در دوره اکران داریم و بدونن که مهمترین بخش در اکران برای ما دیده شدن توسط مخاطبان عزیز هست و با نگاه و حضور اونهاست که ما حیات داریم، وگرنه قاعدتا خیلی ما حضورمون اهمیتی نداره جدا از حضور تماشاگران عزیز. ولی ما خودمون هم در تعاملی که با صاحبان سینما داریم حتما به فکر شرایطی هستیم که بتونیم این در واقع فضای دیده شدن بیشتر، یعنی شرایطی به وجود بیاریم که مخاطب ها بتونن با یک در واقع حالا شرایط بهتری بلیط رو تهیه کنن و به سینما ها برن. من از شما اجازه میخوام که ما توی همین چند روز به یک برنامه ریزی برسیم، ببینیم چه شرایطی میتونیم ایجاد کنیم که حداقل این محبتی که داشتن مردم در روز شنبه که به ما و همه گفتن که اگر بلیط سینما هزینش بیاد پایین خب قاعدتا استقبال از سینما بیشتر میشه، ما بتونیم جواب این محبتشون رو با یک شرایط بهتر بدیم. من میدونم که دغدغه خود مدیران عزیز سینما هست و اگر ما به همچین نتیجه برسیم انشالله سعی میکنیم در همین برنامه پارک شهر و توسط شما در واقع خدمت مردم عزیز اعلام کنیم.
امیدوارم که این اتفاق بیفته و چه چیزی بهتر از این که میان رسانه و سینما و مردم یک ارتباطی برقرار بشه و ما هم از طریق شما مطلع بشیم و به خانواده های محترم این خبر رو بدیم که شرایط خوبی فراهم شده تا بتونن همونطور که شما گفتید خانوادگی بیان و این فیلمو ببینن و لذت ببرن. خیلی ممنونم آقای شعیبی از توضیحات شما و سپاسگزارم که در این ساعت از صبح با ما همراه بودید.
منم خیلی متشکرم از شما، لطف کردین. به امید دیدار همه مردم عزیزمون در سالن سینما.
امیدوارم. ممنونم، روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
خدا.
باید برگشت به لحظه های رفته، باید رد شد از این پل شکسته، از حال بد این بی خبری، از این شبای خسته، باید برگشت به خنده های سابق، باید بارید رو شونه های عاشق، باید نفس تردید و گرفت تا تو آخرین دقایق، یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه. برمیگردم به شهر خالی از عشق، برمیگردم بپرسم حالی از عشق، از خاطره ها چی مونده برام به جز خیالی از عشق. من دل دل خسته شدم از این همه غم که بی خیال من نیست. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق حال بکسره از اون که زندگی میشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق محال بکسره از اون که زندگی میشه.
متشکرم از همراهی شما با تهران 24 رادیو تهران از طریق 3094. پیام هاتون به بنده میرسه. خانم محبوبه رجب و مادر محترمشون اکرم نصراللهی همراه ما هستن. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. متشکرم که شنونده ما هستید و ممنونم که همراهید. خانم الهه محمودی از تهران سر، سپاسگزارم از پیام شما، امیدوارم که سالم سلامت باشید، پر از اتفاقات و خوب، آرزوهای بهترین دارم برای شما. خانم گیتا عرب سلام میکنم به شما، شب شما بخیر. متشکرم از همراهی شما. سرکار خانم ریشهری سلام، درود و سپاس از پیامتون. ممنونم که انرژی مثبت میدین به من و همکارانم در برنامه تهران 24. خانم فهیمه فکر میکنم از مالک اشتر شنونده ما هستن، از مالک اشتر اعلام حضور کردن، پیامشون یه جورایی ناقص اومده، ولی خب سپاسگزارم به هر صورت از اینکه شنونده ما هستید. خیلی ممنونم. آقای سید هادی روستایی عزیز سلام بر شما، سپاسگزارم از انرژی مثبتتون و همراهیتون. آقای امیر یوسفی عزیز از مرند شنونده ما هستند از سمت تبریز، خیلی ممنونم از پیام‌های شما عزیزان. ساعت 2 بامداد لطفاً شنونده بیدار روش تهران باشید تا 6 بامداد، امیدوارم برنامه رو بشنوید و لذت ببرید. اما اگر موافق باشین بریم سراغ بخشایی از برنامه تهران ما سلامت. این برنامه هر روز از ساعت 9 تا 9 و 30 دقیقه به صورت زنده تقدیم شما میشه از رادیو تهران.
اما در تحقیقاتی که در گذشته در کشورهای پیشرفته انجام شده بود، مجله روانشناسی از مردم خواستند که بحرانهای سلامتی رو که بیشتر از همه ازش میترسیدن نام ببرن. دیفتری، آبله، سل نگران کننده ترین بیماری ها بودن، حتی قفل شدگی فک و گزش حیوانهای هار. تقریبا هیچ کس به سرطان اشاره نکرد. این مسئله تا حدودی به خاطر این بود که در گذشته افراد غالبا اینقدر زنده نمی بودن که به تعداد زیاد به سرطان مبتلا بشن. به همین خاطر تاریخچه‌ای از سرطان در قدیم در دسترس نیست. منظور همین نیست که سرطان وجود نداشته. مردم اونو به عنوان بیماری متداول و ترسناک نمی‌دیدن، تقریبا مثل ذات‌الریه در زمان حاضر، در حالی که پنومونی هنوز هم نهمین علت شایع مرگ، ولی کمتر کسی از پنومونی وحشت داره، چرا که فکر می‌کنی فقط افراد سالمند و ضعیف ممکنه مبتلا بشن. همه اینها در قرن بیستم دگرگون شد و سرطان به عنوان عامل مرگ از جایگاه هشتم به جایگاه دوم درست بعد از بیماری قلبی صعود کرد. یکی از این سرطان‌ها که بسیار شایعه و گفته میشه که درصد زیادی از آقایان خدای نکرده در سنین بالا به شرطی که رعایت نکنن یه سری مسائل رو ممکنه به این بیماری مبتلا بشن، سرطان پروستاته. خب برای اینکه آگاهی‌های ناب در این زمینه خدمت شما ارائه کنیم، الان ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر حسن کامرانزاده، فوق تخصص خون و سرطان شناس. آقای دکتر با احترام سلام میگم، محضرتون روزتون نیکو باشه.
سلام، صبح شما بخیر. خیلی ممنونم از اینکه منو به برنامه‌تون دعوت کردید.
خیلی ممنون از لطف شما، از اینکه پاسخگو هستید. آقای دکتر کامرانزاده، در رابطه با سرطان پروستات می‌خوایم از محضر شما اطلاعات کسب کنیم، اینکه سرطان پروستات چیست و آیا در اکثر آقایون شایع طبق چیزی که شنیده میشه در سنین بالا؟
توضیحات بسیار خوبی شما در ابتدای صحبتاتون فرمودید که من داشتم گوش می‌کردم، در مورد اینکه خب قدیم سرطان قدر شناخته شده نبود و الان وجود داره و شاید قدیم افراد در واقع قدر طول عمر نداشتن که بسیاری از سرطان ها درشون بروز کنه. واسه این که سرطان پروستات یکی از شایع ترین سرطان ها در آقایون هست و معمولا به این شکل هست که در سنین بالاتر میزان شیوعش خیلی زیاد میشه. یعنی اگه شما در افرادی که بالای 90 سال هستن بررسی کنید، شاید قسمت زیادی از اونها درجاتی از سرطان رو در داخل پروستاتشون داشته باشن. اما خوشبختانه معمولا سرطان پروستات علارغم شیوع بسیار بالایی که داره قابل این هست که زود تشخیص داده بشه، حتی با یک آزمایش خون ساده که ما میتونیم درش بفهمیم که سطح برخی از آزمایش مثل PSA بالا هست و بیمار حتی بدونی که علامتی داشته باشه بیمار رو تشخیص بدیم. در کنار اون معاینات معمول که در اساس همکاران من انجام میشه میتونه کمک کنه به اینکه حدس بزنیم که فرد دچار بیماری سرطان پروستات هست یا نه. اما در مجموع این رو بدونیم که سرطان پروستات در مراحل اولیه بی علامته و حتی اگه به صورت زود تشخیص داده بشه در خیلی از موارد با درمانهای بسیار ساده قابل علاج هست و بیماری پیشرفت نمی‌کنه. اما اگه متاسفانه دیر تشخیص داده بشه مثل هر نوع سرطان دیگه‌ای ممکنه استخوان‌ها، کبد و یا ارگان‌های دیگر رو درگیر کنه و اون وقت نیاز به این هست که درمان‌های پیشرفته‌ای رو براشون انجام بده.
بسیار خوب. آقای دکتر کامرانزاده، افراد یعنی آقایان از چه سنی باید آزمایش‌های دوره‌ای خاص رو انجام بدن که به هر حال خدای نکرده اگر این مسئله و مشکل به وجود اومده باشه دیگه پیشرفت نکنه؟
معمولا در مورد چه آقایان و چه خانم‌ها سن 40 سال یک سن بحرانی و خاصی هست. بله. از این نظر که اکثر موارد سرطان‌ها رو تو این سن شروع می‌کنن به بررسی‌ها. معمولا نیاز نیست که فرد هر روز باشه بره پیش پزشک معاینه بشه، آزمایش بشه. اینا معمولا معاینات دوره‌ای و آزمایش هستن که سالانه یک بار هم کفایت میکنن. از سن بالای 40 سال و در برخی از منابع سنین بالای 50 سال هر دو ذکر شده که میشه برای در واقع انجام آزمایش پروستات در واقع اقدام کرد و بر اساس اون تفسیر کرد. یادمون باشه یک آزمایش مثبت قطعا به معنای ابتلا به بیماری نیست، بلکه فقط نشون میده که احتمال بیماری وجود داره و وقت نیاز است که همکاران من مداخلات دیگه بکنن تا به این نتیجه برسن واقعا آیا سرطان پروستات وجود داره یا نه.
بسیار خب، پس آزمایشات راه بسیار ایمنی هست که متوجه بشن که خدای نکرده مبتلا شدن به این مسئله یا خیر.
البته تاکید میکنم که آزمایش بدون معاینه پزشکی چه ارزشی نداره، معاینه بشن.
بسیار خب. آقای دکتر کامرانزاده، خب این که برای اینکه خیالشون راحت بشه که به هر حال زودتر تشخیص داده بشه که فرمودید قابل درمان هم هست، راه پیشگیری لطفا بفرمایید. چه افرادی مسئول هستند از این بیماری در سنین بالا و انجام چه کارهایی باعث میشه که به هر حال جلوگیری بشه از داشتن این عارضه در سنین بالا؟ و شما که متخصص سرطان شده
در حال حاضر به معنای مصرف دارو و یا در واقع دارای هورمونی تو مطالعات مختلف نتونسته ثابت کنه که به این نتیجه برسه در واقع ما به همه آقایون از یک سنی به بعد یک سری داروهایی رو بدیم، ویتامین‌های بدیم یا مکمل‌هایی رو بدیم و ازشون توقع داشته باشیم که اینو